با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. امروز به مطالعه و بررسی فصل 7 در انجیل متی خواهیم پرداخت. همانطور که می‌دانید، فصل 5 و 6 و 7 در انجیل متی شامل موعظه بالای کوه خداوندمان عیسی مسیح است. تا کنون درس‌های پرارزشی از این موعظه آموخته‌ایم. انجیل متی فصل 7. موضوعات این فصل عبارتند از رابطه بین فرزند پادشاه با دیگر فرزندان او که به واسطه دعا حفظ می‌شود. هشدار نهایی در مورد دورا، پیامبران دروغین، اعمال ظاهری و کاذب و دو بنیاد و اساس. محکوم کردن دیگران ممنوع است. در متی فصل 7 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. این آیات واقعاً به خوبی درک نشدند و درباره آنها سوء تفاهم شده است. قضاوت کردن میتواند چندین معنی بدهد، مانند تصمیم گرفتن، تشخیص و تمیز دادن، محکوم کردن، کینه‌جویی و تلافی کردن، و در واقع میتوان همچنین به معنی لعنت کردن باشد. این آیات به این معنی نیستند که یک فرزند خدا اجازه ندارد دیگران را قضاوت کند، اما این معنی را هم می‌دهد که ما نبایستی انگیزه‌های درونی دیگران را جهت محکوم کردن آنها قضاوت کنیم. ما نمی‌دانیم یا درک نمی‌کنیم چرا یک برادر یا خواهر در مسیح کار معینی را انجام می‌دهد. ما فقط اعمال بیرونی او را می‌بینیم. خدا قضاوت کردن اعمال اشتباه و شریرانه ما را ممنوع کرده است. این مطلب را خواهید دید. نکته اصلی این است که آیا شما در قضاوت و محکوم کردن دیگران با تندی و خشونت عمل می کنید؟ اگر چنین رفتار کنید، از سوی دیگران به عنوان شخصی شناخته می شوید که در رابطه با دیگر افراد شدت عمل نشان داده و سختگیر است. من این گونه افراد را می شناسم و مطمئن هستم که شما نیز آنها را می شناسید. شاید شخصی به شما اینطور بگوید: به آنچه او میگوید اصلا توجه نکن، او هیچگاه حرف خوبی برای گفتن ندارد. متوجه هستید؟ کسی که اینطور سخن میگوید در حال محکوم کردن است توسط روش و طریقی که قضاوت میکند و این گفته را میگوید. این منظور خداوند ما از گفتن این آیه است. در متی فصل 7 آیه 3 میخوانیم: چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمیبینی؟ او دیدن خار کوچکی در چشم برادرتان را با داشتن چوبی در چشم خودتان مقایسه می کند. چوب به معنی و مفهوم داشتن روحی انتقادی و پیش‌داوری است. با بستن چشم خود و بی‌توجهی به دیدگاه خود در موقعیتی قرار می گیرید که نمی توانید گناهان کوچک دیگران را قضاوت کنید. در متی فصل 7 آیه 4 و 5 می خوانیم: چگونه جرأت می کنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی. این موضوع سختگیری در قضاوت کردن مطمئناً موضوعی است که ما بایستی در مورد آن بسیار دقت و توجه کنیم. اگرچه عیسی کاملاً واضح و آشکار می‌کند که ما نبایستی در جایگاه قضاوت سختگیرانه نسبت به دیگران بنشینیم، اما او همچنین میگوید که ما چنین افرادی را که در گناه هستند به واسطه ثمرات و میوه اعمالشان خواهیم شناخت. نویسنده ای این مطلب را به این صورت نوشته است: من یک قاضی نیستم، اما یک بازرس چگونگی میوه هستم. و ما میتوانیم واقعا بگوییم که آیا یک مسیحی میوه و ثمره می آورد یا نمی آورد. لزوم قضاوت کردن دیگران. اکنون در اینجا واقعا به یک مشکل برخورد می کنیم و او ما را با مسئله‌ای روبرو می کند. در متی فصل 7 آیه 6 می خوانیم: آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. ما مجبور هستیم معین کنیم که سگ‌ها و خوک‌ها چه کسانی هستند. اینطور نیست. او درباره حیوانات چهارپا صحبت نمی‌کند. ما نبایستی آنچه مقدس است را نزد سگ‌ها بیاندازیم یا مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها بریزیم. بنابراین در اینجا قضاوتی است که لازم است انجام دهیم. زمانها و مکانهای معین و مشخصی است که شایسته نیست سخن و کلامی بر زبان آورده شود. این قضاوتی است که نیاز است شما انجام دهید. به یاد دارم دوستی را که در هیئت قانونگذاران بود. او مدتها اسیر شرابخواری بود و سرانجام تبدیل و تحول یافت و اکنون جزو یکی از خادمین منتخب خداوند است. دیگر اعضای آن هیئت قانونگذاری می دانستن که او چگونه شرابخواری می کرد. بعدها شنیدن که او به اصطلاح مذهبی شده است، آنطور که آنان می گفتن. یک روز در جلسه او در مقام قانونگذاری قرار گرفته بود و بایستی سخنی می گفت. دیگر اعضا با نگاهی تحقیرآمیز به او نگاه می کردن و بالاخره یک نفر به رئیس جلسه گفت: من پیشنهاد می کنم که اکنون از فلان شخص یک موعظه عالی بشنویم. همگی شروع به خندیدن کردند. اما دوست من با خونسردی و بی‌توجهی به این صحنه نگاه کرد. برخاست و گفت: متاسفم، من چیزی برای گفتن ندارم. خداوند من به من گفته است که مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزم. سپس در جای خود نشست و دیگران از آن به بعد او را تحقیر و مسخره نکردند. یک بازپرس پلیس در مورد یک خانه مشخص می‌گفت که پر از افراد همجنسباز بود. او گفت که آنها می دانستند که من مسیحی هستم و وقتی این افراد را به پاسگاه پلیس آوردم، آنها به من گفتند حالا برای ما موعظه کن. اما من هیچ که مرواریدهای با ارزش خود را نزد خوک‌ها نمی اندازم. این بازپرس پلیس سپس به من نگاه کرد و گفت: شاید فکر کنید که من آدم سختگیر و عصبانی هستم، اما من در آن منطقه سالها کار و خدمت کردم و این گونه افراد را می شناسم. آنها نمی خواستن تغییر کنند. در غیر این صورت سخنان بسیاری برای آنان داشتم. اجازه دارم بگویم در جامعه ما خوک‌ها و سگ‌ها وجود دارند. ما با این گونه افراد چه می کنیم؟ عیسی به ما از طرفی می گوید نبایستی محکوم کنیم و از سوی دیگر می خواهد قضاوت کنیم. خب در آیه بعدی ما را هدایت می کند که چه کار کنیم. دعا راه خروج از مسئله دشوار. در متی فصل 7 آیه 7 الی 8 می خوانیم: بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. بزرگترین مشکلی که فرزند خدا با آن روبرو می شود این است که چگونه با مردم این دنیا رفتار کند. هر روز ما با افراد گوناگون، ثروتمند، فقیر، افراد با شخصیت، افراد پست و بی‌شخصیت، معلمین راستین و پروفسورهای دروغین برخورد می کنیم. بعضی افراد به کمک و دوستی ما نیاز دارند و ما به بعضی از آنان احتیاج داریم. بعضی از آنان به دل ما می نشینند و به آنان علاقه‌مند می شویم و بعضی دیگر پست و بی‌شخصیت هستند و می خواهند ما را نابود کنند و مجبور هستیم که آنان را از خود دور کنیم. چگونه بایستی بدانیم چه کار کنیم؟ پرسیدن، جستجو کردن و در را کوبیدن اشاره به این مشکل دارد. این آیات همچنین می تواند برای موقعیت‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد. اما در وهله اول مربوط به این موقعیت است که در ابتدا به آن اشاره شد. زمانی که برای 21 سال شبان و کشیش کلیسا در منطقه جنوب شهر لس آنجلس بودم، با افراد گوناگون با شیوه های مختلف زندگی ملاقات داشتم. از خانه تا کلیسا 30 دقیقه با اتومبیل راه بود و در طول این مسیر در دعا به خدا می گفتم که من با افراد جدید و تازه‌ای در طول این روز ملاقات خواهم کرد. و از خدا درخواست می‌کردم که به من بگوید چگونه بایستی با هر یک رفتار کنم. بعضی افراد ممکن است به کمک من احتیاج داشته باشند، اما افراد دیگری شاید باشند که بخواهند از پشت به من خنجر بزنند. ممکن است تعجب کنید اگر بگویم چندین بار توسط افراد گوناگون فریب خوردم و از موقعیت من سوء استفاده کردند. آیا جالب نیست آنطوری که داستان آن در اعمال رسولان فصل 5 آیه 1 الی 11 نوشته شده است؟ پتروس در کلیسای اولیه حنانیا و سفیره را می شناخت که به او دروغ گفتند. من هرگز نمی توانم بگویم چه وقت یک نفر دروغ می گوید. من آن روح تشخیص روحانی را که آنان در کلیسای اولیه داشتند ندارم. من ایمان دارم که این عطیه و استعدادی است که امروزه فقط بعضی افراد دارم و مهم است که قدرت تشخیص را یک موضوع دعا بدانیم و برای آن دعا کنیم. وقتی شما دوستان جدیدی را ملاقات می کنید، آیا هرگز از خدا پرسیده اید که برای شما آشکار و روشن کند چگونه با آنان رفتار کنید؟ من دریافتم که این کار فکر خوبی است که انجام دهم. در آیه بعدی می بینیم که می گوید خدا می خواهد به شما در این مورد کمک کند. در متی فصل 7 آیه 9 الی 11 چنین می خوانیم. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی میخواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکار هستید میدانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود. اکنون آن قانون به اصطلاح طلایی که قبلا گفتم بسیاری آن را سعی می‌کنند در زندگی خود نگه دارند در اینجا می‌باشد. در متی فصل 7 آیه 12 می‌خوانیم. پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند شما همان را برای آنها بکنید. این از خلاصه تورات و کتب انبیا. بسیار خوب. وقتی شما فرد جدیدی را ملاقات می‌کنید با او چگونه رفتار خواهید کرد؟ نمیدانید؟ شما نبایستی قضاوت و محکوم کنید. اما اگر او یک سگ یا یک خوک است، شما بهتر است بدانید چه کنید. امروزه بایستی حواستان به افراد حقباز باشد. چه کار میکنید؟ مطلب را یک موضوع دعا کنید و درباره آن دعا نمایید. پس آن چه میخواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این از خلاصه تورات و کتب انبیا. این آن اصلی است که شما بایستی بر پایه آن عمل و رفتار کنید. کلمه پس در این قانون طلایی مهمترین کلمه می باشد. این کلمه قانون طلایی را به آنچه که قبلا گفته شد و مطرح شده بود ربط می دهد. یعنی این که به دعا متصل می شود. این قانون به طور منطقی با دعا مرتبط است. آنان با یکدیگر در یک پاکت و بسته عرضه می شوند. قانون طلایی را بیرون نکشید و نگویید که به واسطه آن زندگی می کنید. درک کنید خداوند در اینجا در مورد چه سخن می گوید. فقط در طی این که ما درخواست می کنیم، جستجو می کنیم و در می زنیم قادر خواهیم بود زندگی در نور قانون طلایی را داشته باشیم و چنین رفتار و زندگی کنیم. دو راه. در متی فصل 7 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می‌شود و کسانی که این راه را می‌پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می‌شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. تصویری که در اینجا داده شده است مربوط نیست به یک انتخاب میان یک جاده روشن با خوشی‌های زیاد و یک راه باریک و تاریک غیر جذاب. در واقع او در اینجا تصویری شبیه یک قیف را ارائه می‌دهد، راهی که باریک می‌شود. وقتی که به یک قیف نگاه کنید می‌بینید که در ابتدا وسیع است و بعد راه باریک و باریکتر می شود. منظور اون نیز همین است. راهی که در ابتدا به نظر وسیع می رسد، آنچنان شما را به جای باریک می کشاند که در نهایت باعث مرگ و هلاکت شما می شود. این راه به ظاهر وسیع و جذاب شما را به سمت نابودی و جهنم هدایت می کند. اما شما همچنین می توانید به یک قیف از سمت باریک و راه ورودی تنگ آن نگاه کنید. اینجا جایی است که مسیح است. او راه است. او حقیقت است. او زندگی است. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 می گوید کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند، اما من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. و هرچه بیشتر شما با او راه می روید، مسیر همراهی با او وسیع تر می شود. به پیشگویی حزقیال نبی در فصل 47 از کتاب حزقیال توجه کنید. او در مورد رودخانه ای سخن می گوید که از تخت خدا جاری می شود که در ابتدا به صورت یک نهر کوچک و باریک به نظر می رسد که سپس تبدیل به یک رودخانه بزرگ می گردد. این زندگی یک فرزند خدا را به تصویر می کشد. هر روز بهتر می شود. این است آنچه خداوند ما در اینجا از آن سخن می گوید. در انجیل متی فصل 7 آیه 15 الی 16 می خوانیم از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما می آیند ولی در باطن گرگ هایی درنده می باشند. همانطور که درخت را از میوهش می شناسند، ایشان را نیز می توان از اعمالشان شناخت. شما یقیناً فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را می دانید. به قوم اسرائیل در مورد پیامبران کاذب و دروغین هشدار داده شده بود و به کلیسا در مورد معلمین کاذب و دروغین هشدار داده شده است. اما هر دوی آنها در لباس میش و بره می آیند و خود را نشان می دهند. در این باره در دوم پتروس فصل 2 آیه 1 چنین نوشته شده است. اما در آن روزگاران انبیای دروغین نیز بودند، همانطور که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهند شد که با نیرنگ دروغهایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت. اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد. ما بایستی آنان را به واسطه ثمرات و میوه‌های اعمالشان بشناسیم. این از آنچه که ما در زندگی‌های آنان باید مورد توجه و دقت قرار دهیم و مراقب باشیم. در متی فصل 7 آیه 21 می‌خوانیم گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا خداوند خطاب کنند، اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند. شما می توانید هر جا بروید و ادعا کنید که به واسطه قانون طلایی زندگی می کنید و آن را اعلام کنید، اما نکته اصلی این است که آیا شما اراده پدر آسمانی را انجام می دهید؟ اگر شما اراده و خواست او را انجام می دهید، نزد مسیح خواهید آمد، در حالی که درک و تشخیص داده اید که به یک نجات دهنده محتاج هستید. در متی فصل 7 آیه 22 الی 23 ادامه می دهد در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند گفت خداوندا، خداوندا، ما پیغام تو را به مردم داده ایم و با ذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد بیرون کردیم و معجزات بسیار دیگر انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد، من اصلا شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. آشکار است که این آیات به ایمانداران در امروز اشاره نمی کند. هر ایماندار زنده یا مرده برداشته خواهد شد تا در هوا با خداوند ملاقات کند. هیچ کدام نخواهند شنید که خداوند به آنان بگوید از من دور بشوید. این بخش به طور مشخص اشاره به دوران و زمان زحمت عظیم و دوره هزار ساله می باشد. این جایی است که به نظر موعظه بالای کوه در آنجا قرار دارد و مربوط به آن زمان است که در آنجا برای باقی مانده‌ای که در طی دوره رنج و زحمت عظیم می مانند معنی و مفهوم خواهد داشت. همچنین در اینجا یک هشدار لازم برای به اصطلاح اعضای حرفه‌ای کلیسا است و در واقع همچنین برای تمام ایمانداران. اشخاصی که با شور و شوق درباره به اصطلاح معجزه‌گران مشخص صحبت می کنند و امروز به من می گویند شما می توانید بگویید که خدا با آنان است. در نور این آیات آیا می توانیم در مورد ایشان مطمئن باشیم؟ نام مسیح بر زبان بسیاری از کسانی است که امروزه رهبران گروه‌ها و فرقه‌های انحرافی و به اصطلاح ایست‌های مختلف می‌باشند. فقط استفاده کردن از نام مسیح و کتاب مقدس اثبات نمی‌کند که یک سازمان یا شخص اصیل و خالص است. شغل و حرفه بیرونی و رفتار ظاهری مهم نیست، بلکه رابطه درونی با یک مسیح مصلوب اما منجی زنده است که مهمترین مطلب می باشد. دو بنیاد و اساس. در متی فصل 7 آیه 24 الی 25 می خوانیم: هر که احکام مرا می شنود و آن را به جا می آورد شخص داناست. او مانند آن مرد عاقلی است که خانه‌اش را بر صخره‌ای محکم ساخت. هرچه باران و سیل آمد و باد و طوفان بر آن وزید، خراب نشد چون روی صخره ساخته شده بود. اگر به سوی مسیح آمده اید، او پایه و اساس زندگی شما است. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 در این باره می‌خوانیم: زیرا هیچ کس نمی‌تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. وقتی شما در مسیح باقی بمانید، می توانید بر آن بنیاد و اساس بنا کنید. توسط تسلیم شدن به روح القدس می توانید زندگی را بسازید و بنا کنید که کتاب مقدس آن را شبیه طلا، نقره و سنگ های قیمتی می شمارد. اما یک نوع ساختمان دیگر نیز وجود دارد. در متی فصل 7 آیه 26 الی 27 می خوانیم: اما کسی که احکام مرا می شنود و از آنها پیروی نمی کند نادان است، درست مثل مردی است که خانه‌اش را بر شن و ماسته ساخت. وقتی باران و سیل آمد و باد و طوفان بر آن خانه وزید، آن چنان خراب شد که اثری از آن باقی نماند. آن ماسته چیست؟ منظور خوبی و تلاش انسانی است، همان ضعف قدیمی جسم و نفس بشری است. دوست من، به شما میگویم که نیاز به چیزی بهتر دارید از آنچه جسم به شما پیشنهاد و تقدیم می کند. متی این بخش را با گفتن مطالب زیر تکمیل می کند. در متی فصل 7 آیه 28 الی 29 می خوانیم: جماعتی که به سخنان عیسی گوش می دادند از موعظه عالی او مات و مبهوت شدند، زیرا با قدرت به ایشان تعلیم می داد، نمانند علمای دین یهود. خداوند ما عیسی چه معلمی بود؟ او با قدرت و تسلط تعلیم می داد. او فقط آنچه را که خوانده بود تکرار نمی کرد. و من و شما هم باید درک کرده و تشخیص دهیم که ما هیچ مطلب با ارزشی نداریم بگوییم، مگر اینکه آن را با کمک گرفتن از قدرت و سلطه کلام خدا و با ایمان به آنچه کلام خدا است بگوییم. تنها سخنانی که پشتوانه کلام خدا را دارند و در ایمان به کلام خدا گفته شوند دارای قدرت و تأثیر سازنده هستند. من نمیخواهم به فردی گوشم که زنجیره ای از نظریه ها و فرضیه ها را به من میدهد و عنوان میکند. نظریه ها و فرضیه ها و عقیده ای که خودش هم هرگز سعی به انجام آنها نکرده و در واقع اصلا چیزی نیز درباره آنها نمیداند. امروز ما خبر خوشی را داریم که عنوان کنیم. یک مژده و پیام نجات را داریم که بگوییم. ما می‌دانیم که آن کار می‌کند، زیرا در مورد خود ما کار کرده است. همانطور که در ما اثر گذاشته است، دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و دیدیم که در زندگی افراد دیگری که به سوی مسیح آمدند کار کرده و تأثیر گذاشته است. دوست من، موعظه بالای کوه یک متن با شکوه کلام خدا است. به سادگی و بیتوجهی از کنار آن عبور نکنید. اگر آن را به درستی مطالعه کنید، شما را به سوی شخص عیسی مسیح می آورد. به شما نشان خواهد داد که چگونه نسبت به معیار فرامین آن سقوط کرده اید و کمبود دارید. به شما نشان می دهد که ضعیف بوده و خطاکار هستید. باعث خواهد شد که برای دریافت رحمت و آمرزش ناله و فریاد کنید و شما را به نزد مسیح می آورد تا شما را نجات دهد. وقتی عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، او به شما روح القدس را خواهد داد که شما را توانا و قادر می سازد که بر اساس معیار عالی او زندگی کنید.